سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
اجازه میفرمایید حضرت آقا؟
بفرمایید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از اینکه بنده و همکارانم مجدداً مورد لطف و عنایت حضرت عالی قرار گرفتیم بسیار سپاسگزارم. این فرصت را مغتنم می شمارم تا در حضور حضرت عالی گزارشی از کارنامه یک ساله مجلس 11 ارائه کنم و در ادامه با راهنمایی های حضرت عالی مسیر پیش روی مجلس تبیین گردد انشاءالله. رهبر فرزانه انقلاب، یک سال از فعالیت مجلس 11 گذشت. حضرت عالی هنگام آغاز به کار مجلس 11 نشان افتخار نقطه امید مردم را به مجلس 11 اعطا کردید که بار مسئولیت ما را صد چندان کرد. لذا در این مدت نمایندگان مردم تلاش زیادی کردند که مبتنی بر نقشه راهی که حضرت عالی در پیام خود برای افتتاح مجلس مرقوم فرموده بودید هیچ فرصتی را از دست ندهند. ما از افتتاح آغاز به کار مجلس خود را متعهد کردیم که در پیاده سازی این نقشه راه فقط شعار ندهیم بلکه عمل کنیم. مروری بر کارنامه یک ساله مجلس که 2 ماه آغازین آن به تعیین کمیسیون ها و تکمیل ساختارها گذشت نشان می دهد که مجلس با استفاده از انرژی نمایندگان جوان و پختگی نمایندگان با تجربه و واقع بینی نمایندگان با سابقه اجرایی توانسته است اتفاقات مهمی را رقم بزند. با اینکه تمرکز اصلی مجلس شورای اسلامی ریلگذاری برای خنثاسازی تحریم ها بود، اما به دلیل فوریت و اهمیت موضوع رفع تحریم ها را هم در دستور کار خود قرار داد و با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و باعث شد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ظرفیت مذاکره برای رفع کامل و عملی تحریم‌ها را پیدا کند و می‌بینیم برخلاف برخی مخالفت‌های اولیه این قانون محور امتیازگیری از طرف مقابل محسوب می‌شود. اما در حوزه خنثاسازی تحریم ها و بر اساس نقشه راهی که تبیین فرمودید حل مسائل معیشتی مردم از طریق اصلاح پایه های اصلی اقتصاد به عنوان مهمترین دستور کار مجلس قرار گرفت که به تبع آن نمایندگان مجلس بسته اقتصاد مردمی را محور برنامه ریزی خود برای انجام این مهم قرار دادند. مستحضرید که حوزه مسکن ده‌ها صنعت وابسته را به حرکت می‌اندازد و یکی از پیشران‌های مهم برای اشتغال و رونق اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. علاوه بر آن، برخورداری از سرپناهی ایمن و آسایش بخش برای ایجاد یک زندگی خوب از اهمیت بسزایی برخوردار است. نمایندگان مردم با تصویب 2 قانون بسیار مهم ریلگذاری مؤثری برای این حوزه انجام دادند. ابتدا قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف مبارزه با احتکار مسکن به تصویب نمایندگان رسید. این قانون با اینکه هنوز در مراحل اولیه اجراست، اما به اذعان مسئولان و کارشناسان این حوزه باعث کاهش رشد و حتی روند نزولی قیمت مسکن شد. تصویب قانون جهش تولید و تأمین مسکن ظرفیت ها، الزامات و مشوق های لازم برای تولید 1,000,000 مسکن را از طریق منابع مالی غیر تورمزا ایجاد کرده است که در صورت اجرای صحیح آن از سوی دولت، مردم عادی با سرمایه کم در یک سازوکار کارآمد و شفاف اقتصادی به عنوان صندوق‌های زمین و مسکن وارد بازار تولید مسکن می‌شوند. همچنین اجرای درست این قانون باعث ایجاد صدها هزار شغل می‌شود و از دیگر ثمرات مهم این قانون اعمال صحیح سیاست‌های حمایتی است که در نهایت دولت را به جایگاه اصلی خود که تنظیمگر بازار مسکن تبدیل می‌کند. البته خروج مسکن از سفت بازی مستلزم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود که به لطف الهی کلیات آن دیروز در صحن مجلس به تصویب رسید. حوزه دومی که مجلس به صورت ویژه به آن پرداخت، توجه به صنعت کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در مناطق محروم است. فوری ترین اقدام لازم قانونگذاری برای حل مسئله بسیار قدیمی تعیین تعرفه خرید محصولات کشاورزی بود که با اضافه کردن نمایندگان کشاورزان و نهادهای صنفی به مرجع تصمیم گیری فرصت مطالبه گری به آنها داد. گام دوم توجه ویژه به این حوزه در قانون بودجه 1400 بود که از بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات تا حمایت از بیمه محصولات کشاورزی و دام را شامل شد. اما اتفاق اساسی برای حل ریشه‌ای مسائل حوزه کشاورزی تصویب کلیات طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی است که به دلیل اهمیت آن برای کارشناسی بیشتر در کمیسیون مربوطه در حال نقد و بررسی است و در صورت تصویب نهایی وضعیت نابسامان محصولات کشاورزی اصلاح می شود و برای صادرات این محصولات مخصوصاً به کشورهای همسایه متولی مخصوص تعیین می گردد. یکی دیگر از اقدامات مجلس 11 تأکید بر جبران زیان رفاهی خانوار ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است که فشار بی امانی را به سفره طبقات ضعیف به ویژه در دوره بیماری کرونا وارد کرده بود و در این راستا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته به گروه‌های هدف پرداخت کردید. و اما مهمترین وظیفه‌ای که مجلس برای خود قائل است اصلاح اساسی ساختار بودجه و نوسازی نظام بانکی و مالیاتی است. اصلاحات ساختار بودجه با تصویب برخی احکام برای بودجه 1400 شروع شد و در گام دوم با تلاش برای اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 ادامه پیدا کرد. البته نسبت به توان و همراهی دولت، مجلس ناچار شد بسیاری از ایده‌های کارشناسی شده را برای آینده بگذارد. اما جدیت کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس با کمک کارشناسان جوان انقلابی باعث شد دولت به پذیرش برخی اصلاحات در لایحه خود مجبور شود. کاهش کسری تراز عملیاتی، کاهش تبعیض و تأمین منابع مالی پایدار از جمله مهمترین این مصادیق بود. اما دولت با فشار بسیار زیاد راضی به حذف رانت بسیار عظیم ارز 4200 تومانی نشد که خیلی زود با افزایش سرسام‌آور قیمت برخی کالاهای اساسی مانند مرغ، صحت نظر مجلس در باره ناکارآمد بودن این شیوه حمایت اثبات شد. در بودجه سال جاری در جهت کاهش تبعیض حقوق و همسانسازی حقوق بازنشستگان، کاهش تبعیض مالیات میان ثروتمندان و کارمندان و همچنین سلبریتی‌ها و مافیای کنکور تصمیمات مؤثری اتخاذ شد. علاوه بر آن با احرام کردن بخشی از بودجه برای تولید و تسهیلات این حوزه حدود 100 هزار میلیارد تومان به بخش تولید تزریق خواهد شد. ضمناً مالیات واحدهای تولیدی نیز کاهش یافت و از سوی دیگر بودجه های مخفی ذیل تبصره های بودجه برای اولین بار شفاف و یکپارچه شد. همچنین در بودجه امسال برای اولین بار حدود 20 هزار میلیارد تومان در جهت محرومیت زدایی با تعیین سازوکار دقیق و معطوف به هدف اختصاص داده شد. اقدامات مثبت دیگری مانند افزایش چند برابری حقوق سربازان وظیفه انجام گرفت که مجال تفصیل آن در این فرصت نیست. ان شاء الله با همراهی دولت آینده بتوان مسیر اصلاح ساختار بودجه را تکمیل کرد. در خصوص نظام مالیاتی، اولین گام تصویب لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده بود که توانست ایرادات مهمی را در این خصوص رفع کند. اما مهمترین اقدام در این حوزه اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و عامه مردم است که در قالب چند طرح مکمل در حال بررسی نهایی در کمیسیون اقتصادی مجلس است. با عنوان نمونه کلیات طرح مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس تصویب شده است که به موجب آن با تعیین مالیات برای سوداگران ارز، سکه، مسکن و خودرو جلو سفته‌بازی و نوسان این بازارها گرفته خواهد شد. از سوی دیگر نظارت بر قوانین موجود در این حوزه مانند قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در دست اجراست که به زودی گزارش آن نیز به صحن مجلس ارائه خواهد شد. مجلس برای اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از مهمترین دلایل وضعیت اسفبار اقتصاد ایران کلیات طرح بانک مرکزی را مصوب نموده که ساختار و فرایند عملکرد بانک مرکزی را اصلاح می کند. این اصلاحات برای مدیریت نقدینگی به عنوان ریشه اصلی تورم افسار گسیخته و کنترل بانک های خصوصی ضروری است. متاسفانه به دلیل تعارض منافع و اختلاف نظرها دولت‌ها و مجالس گذشته حاضر به تصمیم گیری در این باره نشدند. البته تلاش خواهد شد که نظرات همه منتقدان و کارشناسان شنیده شود و اصلاحات لازم در این طرح اعمال گردد. رونق کسب و کار و مانع زدایی و پشتیبانی از آن محور بسیار مهم دیگری است که در همین راستا کلیات قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب شده است و طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان مهمترین مانع ورود به اشتغال در این زمینه در حال نهایی شدن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه است. از سوی دیگر نظارت بر اجرای تکالیف بر زمین مانده یعنی 4 قانون مهم مجلس در این خصوص در دستور کار جدی کمیسیون جهش تولید قرار دارد که عبارتند از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، قانون بهبود مستمر فضای کسب کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون حداکثر استفاده از توان تولید. در کنار همه این اقداماتی که در حوزه اقتصاد صورت گرفته است، نمایندگان مجلس با تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده در قالب اصل 85 نشان دادند که نسبت به موضوع خانواده به عنوان مهمترین مسئله اجتماعی و فرهنگی کشور دغدغه جدی دارند که این طرح در حال طی مراحل نهایی تأیید در شورای محترم نگهبان است. همچنین در راستای حمایت از خانواده در بودجه 1400 نیز تسهیلات مناسبی برای ازدواج و فرزند آوری در نظر گرفته شده است، مانند افزایش وام ازدواج، توجه بیشتر به افراد با فرزندان بیشتر، پوشش بیمه‌ای برای هزینه درمان ناباروری و وام ویژه برای خانوارهای صاحب فرزند بدون مسکن. رهبر گرانقدر، ما در گزارشی که در ابتدای شروع فعالیت مجلس 11 به حضرت عالی ارائه کردیم، خود را متعهد کردیم که به خط بزنیم و در گوشه گوشه کشور به سراغ مسائل و مشکلات برویم. به این وعده خود عمل کردیم و در راستای اجراسازی قوانین ضمن مواجهه مستقیم با مردم، مشکلات آنها را از نزدیک لمس کرده و برای حل آنها با اشراف و انگیزه بیشتر برنامه ریزی می‌کنیم. علاوه بر نمایندگان، این جانب نیز به عنوان رئیس مجلس با همراهی رؤسای کمیسیون‌های مربوطه به استان‌های محروم کشور سفر کرده ایم و با پای به کار آوردن نهاد مجلس برای حل مشکلات حوزه‌های انتخابیه، با شناسایی دقیق نظام مسائل آن مناطق، مسئولین دولت را با هماهنگی‌ها و توافقات صورت گرفته به حرکت واداشتیم. یکی از مسائلی که وجه همت مجلس 11 بوده است، بازگرداندن مجلس به رأس امور است که مطابق توصیه حضرت عالی در نقشه راه مجلس 11 علاوه بر انجام وظیفه درست در زمینه ریلگذاری مناسب، حضور فعال در مسائل مهم کشوری و بین المللی است. مجلس 11 تلاش کرده است در همه موضوعاتی که تبدیل به مسئله مردم شده است، به عنوان کمک یا ناظر وسط میدان عمل باشد. جلسات هماهنگی و پیگیری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در زمینه بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان، اختلاف اجرایی چند وزارتخانه و عدم ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم در گمرک، ماجرای اسفبار بی‌تعهدی دولت نسبت به وعده‌هایی که به مردم درباره بازار سرمایه داده شده بود، مسئله بیماری کرونا و مشکلات کادر درمان و واکسن کرونا و تصمیماتی که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته میشد، از مهمترین مصادیق توجه مجلس به مسائل اصلی کشور است. رهبر عزیز، ما گامهای آغازین را با 4 رویکرد شفاف سازی، مردمی سازی، هوشمند سازی و کارآمدسازی برای متحول کردن و بازگرداندن مجلس به رأس امور برداشته ایم. تحقق آرمان مجلس مطلوب و کارآمد مستلزم تحول در فرایندها و کیفیت قانونگذاری و نظارت مطابق سند سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی حضرت عالی در سال 1398 است. مجلس انشاءالله با یاری همکاران این مهم را در اسرع وقت به نتیجه نهایی خواهد رساند. ما در سالهای پیش رو تلاش خواهیم کرد مسیر تحول را با سرعت بیشتر طی کنیم تا مجلسی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشیم و زمانی که مسئولیت نمایندگی مردم را به دیگران واگذار می کنیم، فاصله مجلسی که تحویل گرفتیم با مجلسی که تحویل دادیم گویای این موفقیت باشد انشاءالله. همچنین اعلام می دارم ما برای همراهی با دولت آینده ضمن حفظ استقلال مجلس، بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و برای حل مسائل مردم آماده هستیم. مجلس 11 انشاءالله در سال دوم خود با استفاده از تجربه‌های گذشته، با نقاط ضعف کمتر و سرعت و دقت بیشتر عمل خواهد کرد. امیدواریم با استعانت از خداوند متعال، یاری امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و راهنمایی‌های حکیمانه حضرت عالی، مجلسی در خور شأن مردم عزیز ایران شکل دهیم. نمایندگان مردم بی صبرانه منتظر استفاده از رهنمودهای حضرت عالی هستند. در صورت صلاح دید، مجلس را در شروع دومین سال فعالیت از بیانات و رهنمودهای خود مستفیض فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله.